بخش 17
در سفرهای دوم و سوم نیز آموزش‌هایی داده شد که ذیلاً می‌نویسم. 7. آموزش استخدام و عضویابی. این آموزش توسط یک مقام کارگزینی MI6 در 2 جلسه داده شد. اجازه یادداشت برداری خواستم و با وجودی که برخی موارد از اسرار دستگاه بود اجازه داد. در زمینه استخدام چنین آموزش داده شد. در موقع استخدام سن نباید کمتر از 22 سال باشد. برای استخدام فرد باید 2 معرف از سرویس داشته باشد و معرف‌ها نباید مقامشان کمتر از رئیس اداره یا سکشن باشد. افراد پایین تر از رئیس اداره می توانند پیشنهاد استخدام فردی را ارائه دهند، ولی باید او را به رئیس اداره معرفی کنند و اوست که فرد را به سرویس پیشنهاد می دهد. پس از اینکه فرد معرفی شده حائز شرایط کلی ارزیابی شد، کارگزینی دستور تحقیقات کامل سیاسی و غیر سیاسی می دهد. در MI6 اداره کلی مانند اداره کل 4 ساواک مسئول این تحقیقات است. تحقیقات طبق فرم چاپی انجام می شود. استاد انگلیسی 1 نمونه از فرم تحقیق را به من داد که موجب شگفتیم شد، زیرا معمولا انگلیسی ها چنین کاری نمی کنند و معلوم بود که مجاز به تحویل بوده است. این فرم فوق‌العاده کامل بود و معلوم بود طی 10 سال به تدریج کامل شده است. در بازگشت به ایران آن را به سروان خداداد مسئول کارگزینی ساواک دادم و خواستم که طبق آن فرم استخدام شود. به خاطر دارم که تعدادی از مواد مقدور نبود و استخدام را خیلی مشکل می کرد و لذا در فرم ساواک حذف شد. اصل فرم در کارگزینی ساواک موجود بود. فرم مذکور پس از تحقیقات به کارگزینه اودت داده می شد و صراحتاً اظهار نظر می گردید که قابل استخدام هست یا نیست. اگر قابل استخدام بود، فرد به کارگزینه احضار و مدارک لازم اخذ و استخدام آزمایشی می گردید. مقام تصویب کننده استخدام مانند مدیر کل 1 ساواک بود. دوره استخدام آزمایشی 2 سال است که طی آن 1 سال آموزش می‌بیند و 1 سال نیز کارهای متفرقه به او ارجاع می‌شود و مقامات مربوطه درباره نحوه کار او نظر می‌دهند. بعد متوسط، خوب و خیلی خوب. فرد در طول 2 سال آزمایشی موظف است مانند یک کارمند رسمی در اداره حاضر شود و 8 ساعت کار در روز انجام دهد و حقوق کامل رتبه مربوطه را نیز اخذ خواهد کرد. پس از پایان دوره 2 ساله، پرونده فرد در شورای مطرح می شود و استخدام او تصویب یا رد می شود. اگر رد شد، با محاسبه این 2 سال، فرد به سازمان دیگری معرفی می گردد که موظف به استخدام دائم فرد هستند. در ساواک این دوره آزمایشی عملی نبود و لذا با تصویب شورای عالی ساواک اجرا نشد. در مورد بازنشستگی چنین توضیح داده شد. در MI6 سن بازنشستگی 60 سال است، زیرا بازنشستگی پرسنل در این سن شانس بیشتری برای استخدام جوانان فراهم می آورد. حقوق بازنشستگی 2/3 حقوق زمان خدمت است و از این حقوق 10% بابت مالیات کسر می شود. بنابراین اگر مثلا حقوق فردی در زمان خدمت 90 پوند بود، در زمان بازنشستگی با کسر مالیات 54 پوند به وی پرداخت می شد. ولی پرسنل پس از بازنشستگی عاطل نمی مانند و با کمک سرویس جذب مشاغل عالی می شوند. به علاوه خود سرویس نیز در صورت تمایل فرد برخی خدمات به او محول می کند، مانند سرمأمور در 1 کشور با پوشش رئیس شرکت تجاری و غیره. در مورد مهماندارم در سفر انگلیس توضیح دادم که همه مأمور بازنشسته MI6 بودند و در مقابل این مهمانداری پاداش دریافت می کردند. فرد فوق 55 پوند حقوق بازنشستگی دریافت می کرد که پس از کسر مالیات 49.5 پوند برایش می ماند. لذا همسر او مجبور بود تعدادی کودک را در خانهش آموزش دهد و خود مرد هم از طریق مهمانداری برای MI6 درآمدی کسب کند. احتمالاً برای هر مهمانداری مبلغی حدود 20 پوند به او پرداخت می شد و در مجموع از زندگی خود راضی بود. البته باید توضیح دهم که در کشورهای مانند انگلیس بیمه های مختلف به خصوص بیمه پزشکی کمک فوق‌العاده است و به همین دلیل مردم می توانند با حقوق کم زندگی کنند. مهماندار من مأمور رد پایین MI6 بود، ولی رئیس خاورمیانه که مقام عالی رتبه محسوب می شد و در آستانه بازنشستگی بود با خوشحالی می گفت که قرار است رئیس یک شرکت بازرگانی در سنگاپور شود. افرادی که ضمن خدمت در MI6 معلومات گسترده‌ای پیدا می کنند جذب دانشگاه ها می شوند و به خصوص آکسفورد از آنها استقبال می کند. خانم لمپتون نمونه معروفی است که بزرگترین ایرانشناس انگلیسی محسوب می شود. در MI6 مهره های مهم و پنهانی سازمان امیننس گرایس خوانده می شوند. اصل موروثی بودن یک اصل مهم در جذب این مهره هاست و کمتر به دنبال افراد آزمایش نشده می روند. آنها فردی مانند قوام شیرازی را پیدا می کنند که لابد فرد مناسبی برای سیاست روز انگلیسی ها بوده، اگر مال و مقام داشته که فبها، و اگر نداشته به او می دهند و آنگاه این نقش در این خانواده موروثی می شود. فرمان فرما را در نظر بگیریم که حدود 30 فرزند داشت. اگر هر فرزند او به طور متوسط 2 فرزند داشت، در دوران محمد رضا حداقل 90 مأمور مسن و جوان انگلیس فقط از نسل او بود که همه متنفذ بودند. و یا خود شاپور جی را در نظر بگیریم که پدر او جاسوس رد اول انگلیس و کسی بود که روی نظراتش حساب می شد. و یا خانکبرها را در نظر بگیریم که پدران آنها مأمورین تراز اول انگلیس در اواخر قاجاریه بودند. البته انگلیسی ها مأمور جدید نیز با معرفی افراد مورد اعتماد جلب می کنند و به لیست اشرافیت اطلاعاتی خود اضافه می کنند. مثلا عباس آرام از وابستگان انگلیس مدتها وزیر خارجه بود. موقعی که او سفیر در ژاپن شد، هوشنگ انصاری کارمند محلی سفارت ایران بود. آرام تشخیص داد که انصاری فرد مناسبی است و او را به انگلیسی ها معرفی کرد. بدین ترتیب انصاری ناگهان وزیر اطلاعات، سفیر ایران در آمریکا، وزیر دارایی و مدیر عامل شرکت نفت شد و جزء کاندیداهای نخست وزیری بود که انقلاب رخ داد. شاپور جی از سال 1333 استاد زبان انگلیسی در دانشگاه جنگ بود. چرا او به این کار اشتغال داشت؟ مسلماً برای شناسایی زبدگان ارتش و بنابراین او یک نشانگر درجه اول بود. او با افسران مستعد و آینده دار طرح دوستی می ریخت، به درد بخورها را انتخاب می کرد و تماس می گرفت و آماده می کرد، تحقیق می کرد و پس از تصویب مرکز MI6 آن افسر مأمور انگلیسی ها می شد و به تدریج به مقامات عالی می رسید. بنابراین نشان کردن نیز از اصول اساسی فعالیت انگلیسی هاست. ولی برای اطمینان 100% رویه خانوادگی و مهره‌گیری از درون اشرافیت اطلاعاتی خود را ترجیح می دهند. آنچه گفتم به این صراحت در آموزش MI6 نبود، بلکه حاصل صحبت‌های طولانی با شاپور جی و رئیس MI6 سفارت و سایرین و ثمره تجربه چندین ده ساله من است.